آوای تیوان.
سلام.
سلام. دوستان و آقای تیوان. سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرای صدای ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان عزیز سلام. اردیبهشت ماه 96 گفتگوی ما را از تالار سایه مجموعه تئاتر شهر تهران خواهید شنید. نمایش محفل بیاری و سیاوش بهادری راد کارگردان این اثر.
سلام میکنم خدمت همه تیوالیه عزیز و کسایی که این صدای ما رو میشنون.
بسیار عالی جناب بهادری راد. کار قبلیت قطع دست در اسپیوکن، حالا به نوعی متن نوشته شده ای بود که کار کردی.
بله.
و بستری از خشونت هم در اون وجود داشت.
بله.
در این متن یک خشونت نهفته وجود داره، یک خشونتی که عیان نیست.
درست.
و این بار خودت رفتی و یک متن اورجینال تهیه کردی.
بله.
میخوام یک از این که چرا به این متن رسیدی و دو این که نگاه تاریخی از کجای تاریخ این رو برداشتی و حالا خودت با تخیل خودت و اون فکر داستان این رو براش تولید کردی.
اولا که من یه توضیح بدم درباره این که من این شیشمین کاریه که در سمت کارگردان اجرا میرم و اون کار قبلیه تنها کاری بود که یعنی منظورم اینه که اون کار قبلی تنها کاری بود که من متن کسی دیگر رو کار کردم. من همیشه متن خودم رو کار میکنم، برای همین به قول تو یه جورایی صفر تا صدش رو خودم میچینم دیگه. ولی این کار یه ذره داستانش فرق میکرد چون یه واقعیت تاریخیه، یعنی این خواجه خسرو زند یه واقعیت تاریخیه که هیچ جا تاریخ ازش اسم برده نشده، فقط یکی دو جا خیلی گزارش پرداختن. یه کتاب زندگی نامه توری هست. من تا درباره کار اسپوکن که گفتی، قطع دست در اسپوکن، اون یه جنس خشونت که شاید اینا رو میتونیم با هم از یه نظرهای مقایسه کنیم، ولی از یه نظرهای کلن توی دو قطب اجرایی قرار میگیرن. شاید از لحاظ درون مایه بشه گفت دارن به یه جنسی میرن، یا حتی از لحاظ تمو این صحبت ها میشه گفت دارن به یه سمت میرم. اون تا از لحاظ اجرایی اون یه کار کاملا کار برون فکن و فرافکنه، این یه کاریه که حالا به دلایل مختلف هم شرقیه هم مربوط به یه فضاییه که فضای درونی تری بوده و حالا چند تا دلیل دیگه. اما درباره این که چرا من سمت این متن رفتم، من کلن به اولین چیزی که دوست دارم داشته باشم اینه که من به ساختار و فرم کلامی داشتن یه متن خیلی علاقه دارم و برای همین یعنی حتی مثلا قطع دست در اسپوکنم خودم دوباره وقتی که ترجمهش کردم سعی کردم اون آهنگایی که چون به نظر من هر دیالوگ درستی وزن آهنگ درست داره، بعد سعی کردم اون آهنگا رو پیدا کنم. این کار که و دو سه تا دیگه از کار من که کلن یه جورای کلاژ کلمات میشه گفت بهشون، اینو دوست داشتم و بعد ما به ازایی که به این ربط داره هم دوست دارم. برای همین سمت این کار تاریخی که رفتم، داستان تاریخی که رفتم، حالا میگیم تاریخی، خود شما هم دیدین اصلا هیچ چیزی از هیچ وجهی از تاریخ توی این کار دیده نمیشه و فضا کاملا پست مدرنه. به خاطر این سمت این رفتم که به دو دلیل، یکی فرم و یکی محتوا. توی دلیل فرمش میتونم بگم که من به این دلیل به دنبال این موضوع رفتم که همیشه ما وقتی معمولا میخوایم یه کاری بکنیم که پست مدرن باشه یا مدرن باشه یا فضایی باشه که در واقع فرم محور و تئاتریکال در واقع اینا، طبیعتا ناخودآگاه کشیده میشیم یا به سمت متنای خارجی، متنایی یه مقدار قدیمی تر، یا متنایی که یه فضای بدون جغرافیا دارن یا یه حال لامکان و لازمانی دارن. من میخواستم به این نتیجه برسم که آقا ما یه نمیگم ما اینو نمیگم که مثلا ما داستانمون خیلی عجیبتر و خاص‌تر از فرهنگای دیگه است، ولی میگم داریم. من مهمترین موضوع برام این بود که تجربه کنم که من میتونم با داستان ایرانی تجربه فرمالیستی داشته باشم و تجربه نوگرا داشته باشم و آوانگارد، چیزی که تماشاچی به عنوان یک کلیشه تو ذهنش جا افتاده که یه کار تاریخی یعنی یه کار حوصله سروره، پر از فضاهای دیالوگای آرکایی که خیلی فضاهای قلف شده بی مورده، که مثلا یه کلیشه یه که نهایتا همه چی فلت شده توش، همه توش مونوتون شده و ما یه سری آهنگا میشنیم تمام شده. اصلا اینجوری نیست. برامون یه داستان یه فراز و نشیبی داشته، یه هرم حرکتی روایی داشته، برای همه اینا وجود داشته و ما نمیتونیم بگیم که با داستان ایرانی نمیشه این کارو کرد. من میخواستم اول از لحاظ فرمال تجربه کنم که میشه با داستان ایرانی تجربه فرمال کرد. دوم این که به نظر من این واقعیت تاریخی یه واقعیت خیلی جذابه. یعنی من برام سوژه خواجه ها که همیشه چه میدونم شاید ضعیف‌ترین حالتاشو شاید تو سریال ها دیده باشیم یا مثلا توی داستانه، حتی توی فیلم های جذاب هم شاید گذرا از کنارش گذشته باشن. البته چند تا مورد بوده که به داستان خواجه هم پرداختن، ولی من این داستان این آدم به خصوص برام خیلی جذاب بود. کسی که قرار بود شاه بشه حالا اخته شد و بیشتر از نیم قرن اختگی دربار دشمنشو میکنه، برای من خیلی سوژه جذابی بود و تن و سفت و صدشو همینجوری چیدیم و به این نتیجه رسیدیم که این کار باید این شکلی باشه. از هم پاشیدگی شخصیت این آدم، اختگی این آدم و بی‌هویتی و هم ناتوانی روحی و همه حال غریب و ناراحت کننده که این آدم داره توی این قالب برام شکل گرفت که دیدین.
راوی داستان یک نفره احساس میشه، اما از هفت شخصیت استفاده میکنیم. به نوعی احساس میشه که درونیات یک آدم رو با خود واقعیش طرف کردی. چقدر این مضمون درسته و اساسا چی شد که من فکر میکنم این نمایش پتانسیل اینو داشت که مونولوگ باشه. حتی
این نمایش آره. اصلا مونولوگ بوده. آره. نمایشنامه آره. مونولوگ بوده که خود خواجه خسرو زند فقط میگتش. ولی این در این حال نمیتونست مونولوگ باشه، چون که من اون چیزی که دیده بودم از خواجه خسرو زند این بود که یه آدم کامل دیگه الان نیست، چه شخصیت فروپاشیده داره و به جای اینکه یه آدم کامل سر و شکل دار باشه چند تا آدم ناقص بی سر و شکل به نظر من. خب در مورد اینکه یکی داره کار رو باید میکنه، واقعا اینجوری نیست که کسی روایت به معنای کلاسیکش بکنه، بیشتر یه روییه که داره واقعی تر به قضیه نگاه میکنه، یه روی از این آدمی که داره واقعی تر به قضیه نگاه میکنه و این هم پاشیدگی از هم گسیختگیش دارن روایتش میکنن. یعنی شخصیتش که انگار منفجر شده و چند قطعه تقسیم شده دارن نگاهش میکنن و روایتش میکنن و داستانم یه داستانیه که طبق شخصیت این آدم فراز و نشیبی نداره و روایت یه روایت صافیه که مثل داستان کوتاه میمونه در واقع، ولی اون یه تیکه وسطش هم که به فضای اون درآوردن چشما توی کرمان میرسه اون فقط یه جنبه تاریخی داره، ولی خب کل داستان یه داستان کوتاهه، یه شبیه که یه اتفاقی میفته و تموم میشه.
اشاره کردی به شیوه اجرایی توی فرمایش توی بخش اولی که داشتیم میفرمودی، اما من میخوام میذاره گسترده تر بهش بپردازیم. در این خصوص که ما علاوه بر نوع و شیوه اجرایی که به نوعی یک نمایش مدرن هست، روی صحنه هم از لحاظ اکسسوار هیچ وسیله‌ای نداریم به جز یک سازه عجیب که این سازه در عین داشتن خطوط منحنی یک چیز خیلی خوف‌انگیزه که حالت‌ها و گونه‌های مختلف این سازه را می‌بینیم. در کنار اون خود بازیگران هم تبدیل به اکسسوار صحنه میشن به نوعی و بعضی جاها به ما شکل میدن، تصویر میدن و قاب میدن. از این اتفاق بگو چی شد که کلاً به این سمت رفتی که فضای صحنه یک فضای ثابت و خالی باشه و به نوعی احساس کردم من به عنوان یک مخاطب و به عنوان یک تماشاگر که منو داری میبری توی یک سیاه‌چاله‌ای با یک وسیله‌ای که اونجا هست و من رو میخوای با اون محیط هم آشنا کنی، یعنی اساساً با تصویری که به من میدی میخوای ذهن من تو اون محیط باشه که چه فشاری بر او اومده و به نوعی منو درگیر درد بکنی بدون اینکه بهش اشاره بکنی.
اول از همه این که من چیزی که منو به سمت این میبرد که این صحنه این فرمو داشته باشه برای همه مسائل تکنیکالش و برای فارغ از هر چی ماجرای وابسته به این مدل اجرایی هست، چیز مهمترین چیز اینه که این آدم کسی که خواجه است هیچ چیزی واسه باختن نداره. خب پس صحنه نمایشش هم نباید چیزی داشته باشه به نظر من. یعنی یه برداشت تماتیک میتونه باشه از قضیه. ولی در مورد اینکه این چیزی که داریم میبینیم توی صحنه، این سازه‌ای که داریم تو صحنه میبینیم وجود داره، میدونی مطمئنا اون چیزی که تو میگی هم دخیله، به خاطر اینکه فضای کار تئاتر همینه که ما رو ببره تو فضای اون دیگه، یعنی فضای اون چیزی که داریم میبینیم، حالا یا تو ذهنمون تشکیل بده یا قشنگ ببینیم، مثل کارهای رئالیستی که مثلا میان دکور میزنن کامل میبینیم، خودت بهتر میدونی. و اینکه یا اینکه مثلا کلا ببری تو ذهن، یه آدمو میشونی حرف میزنه فقط میاره. خب ولی من هیچ کدوم از اینا نیست کارم. من کارم یه صحنه خالیه با یه سازه وسطش، که این سازه معناش در واقع یه جورایی ترجمان این آدمیه که شاه قرار بود بشه، اسیر شده و 50 خورده سال نوکری کرده، و من میگم اگه اون شاه الان هنوز بشه بهش گفت شاه، پس اینم سریر پادشاهیشه. میشنم این سریر پادشاهی یه مرد 60 ساله اختس که قرار بود 60 سال پیش شاه بشه، 54 سال پیش شاه بشه. ولی خب میدونی کلن من نسبت به هیچ، کلن عادت دارم که سعی میکنم وقتی دارم یه کاریو شروع میکنم هر آنچه که میدونم و بریزم دور، یعنی هر آنچه تعریفا و اصطلاحات و اینا دارم بریزم دور، برسم به این که خب من یه متنی دارم، خیلی میخوام بدوی برم سراغش ببینم اون به من چی میگه، من از اون چی میخوام، یا برعکس اون از چی میخواد، اون از من چی میخواد، من دارم میخوام چه جوری اونو بگمش. خب الان این متن رو من 0 تا 100ی که چیدم کم کم خورد خورد پیش رفتیم. مثلا من اولش تو ذهنم یه اتاقکی بود که یه چیزایی داشته باشیم توش، دیدم نه اصلا به درد اون نمیخوره. بعد یه حجمی به ذهنم اومد که کفو بگیره بره تا سخت، دیدم اونم به دردم نمیخوره، و تصمیم گرفتم که چون داریم کلام داریم، میدونی اگه من بخوام چیزی بذارم توی قابمون کار میشه یکی از همون کارهای کلیشه حوصله سروری، که پس هر کسی شاید مثلا نوگرا ترین ذهنم بگه ای کاش مثلا یه بطه جقه اون کنار رو، ولی من میگم اون بطه جقه هم حذف کنیم بذاریم، چون از این چیزا زیاد دیدیم ذهنمون پره، بذاریم اون چیزا خالی بشه. میدونی چی میگم؟ یعنی اون کلیشه‌های قاجاری ذهن تماشاگر خودشو خالی میکنه. اتفاقا میگه مثلا من شاید اینجا صحنه اینو بذارم، اونو بذارم، یا ببینم اونجا، یا اگه نبینم برای من همین که با داستان دنبال کن، داستان دنبال بشه، اون حس به قول تو این سیاهی و توهی بودن و این سیاه چاله طور بودنش اینو بکشه تو خودش برای من جذابه، چون من سعی کردم به یه فرمی برسم که یه فرم ناخودآگاه تماشاچی، خیلی حرف بزرگیه ولی بتونم اون ناخودآگاه تماشاچی دسترسی پیدا کنم.
به نوعی خب این برمیگرده به همون مؤلفه‌های پست مدرنی که خودت رفتی سراغش. یه اصطلاح پزشکی هست برای قلب، بهش میگن آریتمی، یعنی قلب تو یک تایم یک و از حرکت وای میسته و اون لحظه اون طرف همه چی از بین میبره دوباره شروع میکنه. احساس میکنم ریتم کارت هم همین جوریه، به این سمت رفتی، به نوعی احساس میکنم که یه جاهای تمپو رو میدی یهو در یک فضای معلقی ول میکنه و میذاری یک سکوت عجیبی فرا بگیره همینجور، بعد دوباره ریتم تو از اول میاد و دوباره انگار که از ابتدای نمایش داری شروع میکنی، با یک ریتم کند شروع میکنی. چرا به این سمت؟
ببین کلن که کل نمایش بیانگر اینه که این آدم کلن داره دور باطل میزنه دیگه. چون مثلا این تو اینست، مثلا شما اگه چه میدونم پات بشکنه نهایتا یه ما پات تو گچه باز میکنی خوب میشه دوباره پای حالا 99% سالم، ولی نمیدونم، یا مثلا تو زندگی مثلا تو راه خیابون داری مثلا کیفتو بزنن نهایتا یه جوری میتونی جبران بکنی، ولی وقتی شاه باشی، قرار بوده شاه بشی تو مثلا این سال پیش، بعد اسیر شدی و حرمت تو شکستن، اختت کردن و اسیری و عبیری دارن ازت میکشن، نوکری دارن میکشن، شب بخوابی صبح پاشی اتفاقی نیفتاده، زندگی تغییر نکرده، دوره داره دوره باطلشو میزنه. خب ولی خب به هر حال یه فضا گروتسک این شکلی به نظر من نمیتونه یه تیکه تم آروم و غم داشته باشه. میدونی چی میگم؟ چون دیگه آدما میگن تو اوج بحران میخندن. خب مثلا من الان دارم برای شما تعریف کنم، میگم مثلا 2 سال پیش من تصادف کردم، چپ کردم، مثلا دندم شکست، سرم شکست، خیلی اذیت شدم، اینقدر خرج ماشینم شده، با خنده برای شما تعریف میکنم، مثلا 2 سال پیش اذیت شدم اینطوری. الان هم اینجوریه، این آدم 54 ساله داره این موضوعش تکرار میشه و تبدیل شده به اینکه یه دیوونه روانپریشی شده که داره مدام دور خودش میچرخه، به خودش نهیب میزنه که چی شد، چی کار کردی، چی شد به ازت به این افتاد، یعنی به این حال افتاد. یه جایی به خودش میاد، یه جایی وارد بحرانه میشه، یه جایی عقب میکشه، یه جایی به زندگی آروم روزمرش برمیگرده و یه جایی میخنده به این حالش، چون طبیعت آدم اینه. هیچ آدمی نمیتونه توی خط مستقیم، اصلا از بین میره اگه بتونه بخواد روی خط صاف و مونوتون زندگی کنه، اصلا نمیتونه وجود داشته باشه. و من چیزی که گرفتم از کاراکتر این آدمه اینه.
تا اینجا چیزی دوست داشتی بگی که من نپرسیدم؟
یه چیزی گفتی اتفاقا که به نظرم جا داره یه کوچولو دربارش گم بزنیم. من تلاشم این بوده که یه فضای خلق کنم با یه داستان ایرانی، یه کار پست مدرن بکنم و تلاشم بوده که یه ذره هممون سعی کنیم یه ذره به این داستان، به این جاهایی که تا حالا نرفتیم، به این راههایی که تا حالا نرفتیم یه سری بزنیم، یه ذره سعی کنیم فضای خاص‌تر تو کارمون خلق کنیم، دست نندازیم به یه سری چیزایی که به زور بخوان کمکمون بکنن، سعی کنیم از صفر یه چیز، یه فضای خاص رو تجربه کنیم. تجربه کردن ممکنه توش شکست باشه ولی پشیمونی به نظر من نداره، چون تجربه کردن یعنی این که تئاتر رو وسعت دادن، ولی سمت یه سری حالتهایی که کار را انداز و فرمای کار را انداز رفتن، یعنی درجا زدن. تئاتر تا وقتی تجربه کنه زنده است و میتونه وجود داشته باشه. برای همین دوست دارم از خودم خواهش کنم که و از همه دوستا پیشنهاد کنم و دعوت کنم که به سمت فضاهای خاص برم. منم سعی کردم یه فضای خاصی ایجاد کنم که خیلی طولانیه بحثش، میدونی تو در تو، شاید بعد مثلا یه روب دیگه فقط درباره هم حرف بزنیم، ولی ماجرای اینه که کشف و شهوده دیگه، میدونی من این کشفی که کردم اینجا دوست دارم، نمیچسبه. با اینکه تو کار خودت از من باز کار دیدی، کار من تمپویی که دارم معمولا سعی میکنم که این تمپوی بالا، ولی این کار رو سعی کردم با تمپوی متغیر تماشاچی رو خودم هم رو کنم و این حالا باز به لذت و حظ تماشاچی داره مقدار اونو. ممنونم ازت.
من خیلی دوست دارم که مخاطب بیاد کارتو ببینه بعد بشینه فکر کنه که چه بوتایی داره، اما الان دیگه یه چیزی توی خودم هی داره بالا پایین میشه. دوست دارم یه کوتاه، خیلی کوتاه، دو سه دقیقه راجع بهش گپی بزنیم. انتخاب این اختگی احساس میکنم به نوعی نگاه هوشمندانه تو به جامعه جهانی یا به جامعه درد کشیدگانه که درست در زمانی که باید از کسی که آزارشون میده حمایت میکنن به جایی که به اون سمت برن. چقدر نگاهت اساسا روانشناسانه و جامعه شناسانه بوده که این گش رو انتخاب کردی و چقدر اساسا خودت به این ماجرا فکر کردی که این گش رو بردارم برای نمادی از این، چون کاملا همونجوری که خودت هم گفتی کار تماتیک.
ببین دو تا حالت هست. یکی این که تو یه موقع یه کاری میکنی که میخوای یه حرفی توش بزنی، تو کلا تئاتری که نخواد حرفی بزنه که به نظر من نداریم، خب یا نخوادم حرفی بزنه منظورم نیست که بیاد، حالا بهت میگم، یا نهایتا میخواد یه حس ایجاد کنه دیگه، خب دیگه نمیتونیم که تئاتر حس هم نمیتونه ایجاد نکنه. ولی حرف زدن دو حالت داره، مثل اینه چون اکثر کاره که پست مدرن میرن سمت این که حرفه رو بیان تو روتر بزنن، خب ولی من میگم یه حالت دیگه وجود داره که تو یه داستانی روایت میکنی، هر داستان دو پهلو داره، یه پهلو همون چیزی که داری میبینیش، یه پهلو دیگهش اون چیزیه که داره تنه میزنه بهش. طبیعتا هر داستانی میتونه برداشت، مخصوصا تو این فرم، وقتی میری تو فرم پست مدرن برداشت آزاد میشی دیگه و میتونه هر چیز این شکلی داشته باشه. ولی کلا آره، من خب اصلا تو بود جهانی، اصلا تو بود انسانی، تو هر جای جهان باشه، انسان ها بعضیشون یه خاصیت غریبی دارن که آزاردهندشون و کسی که مورد مصیبت قرار میدهشون یا کسی که باشون جدیه بد اخلاقی میکنه نسبت بهش یه فرم غیر قابل قبولی پیدا میکنه، یعنی یه فرم آقا مگه تو مثلا باید بد نیست، چرا تو پس بهش داری به این مرحله بیاری در واقع رسیدی که داری باش خوب رفتار میکنی، یعنی هیچی نمیگی. یعنی انسان به یه جایی میرسه، تو هر جایی از دنیا باشه، تو هر جایی از تاریخ باشه، که خودش هم شاید باورش نشه که داره به ظالمش داره عشق میبرزه که نه، ولی داره کاری باش نمیکنه، یعنی نمیکنه. یعنی من مثلا لحظاتی تو درامای معروف جهان میمونه که طرف میگه آقا من چرا الان نمیکشم اینو، میدونی؟ ولی یا هر تو هر موقعیتی هر انسانی میتونه این حالت، بله طبیعتا اینجوری بوده و به همه آدمای دنیا که این بیاری برای هر کسی تو هر جای دنیا ممکنه وجود داشته، چه آدمی که دوچار روزمرگیه تا آدمی که تو شرایط سختیه و این موضوع برش مشکل برش پیش اومده.
دمت گرم. فقط شنوندگان از این صدای تق تقی که میشنوید مال در خودکار جناب آقای بهادر راده که هی باز و بسته میکنه، چیز خاصی نیست. خب برای کلام پایینه با شنوندگان عزیز ما در خانواده بزرگ تیوال اگر صحبتی دارید بفرمایید.
نه ممنونم از دوستای تیوالی و همه اعضایی که حرمت تئاتر رو نگه میدارن و لطف دارن به تئاتر و فرهنگشون و خودشون و تئاتری ها. دعوت میکنم دوستان، دوست دارم بیایم فضا رو با هم تجربه کنیم، محفل بیاری در محفل بیاری ما شرکت کنیم.
خیلی ممنونم که این وقت در اختیار من گذاشتید.
ممنونم.
و ما یعنی تیم آوای تیوال از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزاریم که همراهمون هستین و تا آوای بعدی که رسول حسینی در خدمت شما عزیزان باشد، دمتون گرم باشه و غمتون کم. خدا نگهدار.